بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد قاعده من ملک، مطلبی که باقی مونده این مطلبه که بعد از این که ما معنای قاعده رو روشن کردیم و گفتیم این قاعده دلالت بر این داره که کسی که سلطنت بر یک تصرفی دارد، اقرار او لولا المزاحمه نافذه، که این لولا المزاحمه رو در جلسه گذشته روشن کردیم و عرض کردیم از قاعده استفاده نمیشه این اقرارش نافذه حتی مع المزاحمه. نه، اگر کسی بتونه مزاحمت بکند، میتونه مزاحمت بکنه و با نبود مزاحمت او این اقرار رو شارع نافذ قرار داده. خب، بحثی که باقی مونده این است که در این که این اقرار در زمانی که خود این شخص سلطنت بر تصرف داره نافذه، بحثی نیست، ولی در زمانی که ولایت دارد اگر آمد این اقرار رو کرد، وکیل در زمانی که وکالت دارد، عبد معزون در زمانی که معزونه. حالا بحث اینه، اگر بعد از این زمان آمد اقرار کرد، یک وکیلی هست این زمان وکالتش گذشته، بعد از انقضاء زمان وکالت و یا به تعبیر دیگر بعد از عزل از وکالت، آمد گفت اون زمانی که من وکیل بودم، اقرار کرد که اون زمانی که من وکیل بودم این کار رو انجام دادم، آیا اینم مشمول این قاعده است؟ آیا قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یعنی ملک الاقرار حتی بعد از زوال اون سلطنت بر تصرف، یا این که نه، ملک الاقرار در زمانی که این سلطنت بر تصرف فعلیت داره؟ اینجا یک بیان این است که باید بگیم همون زمانی که سلطنت داره اگر آمد اقرار کرد، همون زمان این اقرارش نافذه، اما اقرار بعد از زوال سلطنت نافذ نیست. چرا؟ میگیم آقا ظهور قضیه شرطیه در اینه که شرط هم حدوثاً و هم بقاءاً جزا بر او متفرعه، نه اینکه شرط فقط حدوثاً جزا بر او مترتب باشه. میگیم اگر زید عالم بود اکرامش بکن، خب حالا امروز زید عالمه، اکرامش واجبه، فردا اگر زید مثلا یه مرضی عارضه او شد، علم را دست داد، بگیم بازم اکرامش واجبه؟ نه، شرط در قضیه شرطیه جزا بر او متفرع و مترتب است، هم حدوثاً و هم بقاءاً. اینجا همینطوره، ظهور در این داره، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، ظهور در همین داره که در زمانی که مالکه، در زمانی که سلطنت دارد، سلطنت بر اقرار داره، اما اگر زوال سلطنت شد از او، دیگه در اینجا اقرارش از میکنم که نافذ نیست. بله نه چرا؟ اونجا همینطوره؟ نه اونجا جاءه شرط نیست. اگر گفت اکرم زیدن انکان مثلا عالما، حالا بخواد بفرمید بین مبدأ علم و مطلب مبدأ مجید مثلا فرق وجود داره، حالا اونجا یه قرینه ای هست، این ولذا داریم اینطوری میگیم، حالا تکمیل بکنیم مطلب رو. تکمیل مطلب این است که میگیم قضیه شرطیه ظهور در این داره که جزا مترتب است بر شرط حدوثاً و بقاءاً اگر قرینه برخلاف نداشته باشیم. حالا اگر در یه جا شرط فقط حدوثش دخالت داره، مثل همین مثالی که ایشون زدن، بگیم اکرم زیدن امکان جا، یا یعنی خود مجید دخالت داره، بلکه عرض مجید در منتفی شد، باز اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این وجوب اکرام از بین میره، یا بگیم اکرم زیدن امکان متوسط ما در توسط شاید همینطور باشه. این به اختلاف موارد در جایی که قرینیت داشته باشه عرف همین حرفو میزنه، اما ما عدم وجود القرینه، یعنی حتی اینکه این مبدأ یه مبدأی است که ما میدونیم حدوثش فقط دخالت داره، اگر نبود، اگر قرینه ای در کار نباشه جزا مترتب بر شرط است حدوثاً و بقاءاً. اون وقت ببینید حالا دو تا مثال اینجا بزنیم. اگر ولی بعد از اینکه صبی بالغ شد، که بعد از اینکه صبی بالغ میشه دیگه ولی ولایت نداره، دیگه ولایت از بین میره، بعد از اینکه صبی بالغ شد ولی آمد اقرار کرد که من مال این صبی رو قبل از بلوغ فروختم، اینجا دیگه اقرارش نافذ نیست. این الان دیگه سلطنت بر تصرف نداره، این ولی بعد البلوغ اقرار میکنه به بیع مال این صبی قبل البلوغ، لا یکون نافذا. خب همین این قاعده میگه اقرار مبتنی است برای اینکه الان استیلا داشته باشه، اصلا ما همین رو داریم الان بحث میکنیم، میگیم قاعده، نه اینکه به صورت شرطیه من ملک شیئا ملک الاقرار به، ظهور در این داره ملکیت اقرار و سلطنت بر اقرار، نفوذ اقرار در فرضیست که بالفعل سلطنت داشته باشه، اگه بالفعل سلطنت نداشته باشه از این قاعده خارجه. این مثال متبر
قدر متیقنش هست که نظر این درسته، اما کسانی که قدر متیقن را معنی این اقرار ظهور نمیدونست روایت مطلق هست، حتی بعد از مثلا
نه دیگه مدام روایت، اولا روایت که نیستی، گفتی من ملک روایت نیست، ولی نه شما بس این که اومدیم این بحث کردیم برای چی بود؟ میگیم ظهور قضیه شرطیه در چیه؟ خیلی اگر حدوث و بقا یعنی چی؟ یعنی وقتی که بقا شرط وجود نداره جزا نیست، معناش همینه دیگه، شما اگه اونو قبول میکنی نمیتونی نفس بکنی. وقتی میفرمایید قضیه شرطیه ظهور داره، یعنی الان مستند این حرف ما ظهور قضیه شرطیه، قضیه شرطیه ظهور دارد در این که جزا مترتب است بر شرط حدوثاً و بقاءاً، یعنی بقاءاً هم اگر جزا بخواد مترتب باشه باید شرط هم باشه. خب حالا در مانع نفی اگر بخواد سلطنت بر اقرار باشه، بقاءاً اگر سلطنت بر تصرف هست سلطنت بر اقرار هم هست. مثل این که حالا ما اینطوری بگیم، به ما تا زمانی من کان عالماً فلیدرس، کسی که عالمه تدریس بکنه، خب بگیم آقا حالا اگر علمشم از دست داد بودم تدریس بکنه، نه ظهور در این داره که
علی بابا انتفاع موضوع هست که این ولدن فرضون یعنی افتون
هم یه چیزه بونه علی بابا انتفاع موضوع یعنی چی؟
علی بابا انتفاع موضوع هست
خیلی خوب این هم بگیم ظهور در همین داره بگیم من ملک شیئن میخواد بگیه که ملکیت اقرار موضوعش ملکیت تصرفه اگر ملکیت تصرف نشه دیگه سال به انتفاع موضوع تمام میشه نه میپذیره میرو بفرمه اشکال داریم
یک کار
حالا از نظر محنوظ
بود اگر زنی قطعه بود که این کتاب بالا بشه نوشته بود یه جبیه کتابت کرده بود
اقرار کرده بود
حالا
اقرارشون
کتابت کرده بود نه
اینکه
معامله اون مورد قبوله و از گلون شما دفعه میدیشه به این استعمال کرد
بله
این یه
نه اینکه فرض خارجه این آقای لگی فرض ما این است که قبل البلوغ هیچ اظهار نکرده اگر شما فرانت قبل البلوغ بیادیجه بنویسه ما یه رساله داریم در حجیت کتابت در فقه اسلامی تو همون رسائلمون چاپ شده ببینید او خودش اصلا ما موجه اثبات کردیم منزله لفظه ما اثبات کردیم کتابت منزله لفظ ولو یه مقدار از افراد لفظه ولی الان فرض بحث اینه این ولی قبلا نه اقرار کرده نه کتابت داشته هیچی بعد از بلوغ میاد اقرار میکنه که آم تو زمانی که بچه بودی من این رو فروختن نافذ نیستی شما دارید میگید نه آخه ما آخه ما که گفتیم این اقرار لولا المذاهبه تازه اگر اقرار کرد اگه مزاحم نباشه قابل قبوله اصلا فرض نیست که هیچی نیست نه دلیل داریم بر بی نه دلیل داریم بر عدم بی بخواهم بینیم کنچی اینجا بگیم میگه مجرد اقرار این بعد از زوال سلطنه این نافذ نیست و اثبات صحت و وقوع این معامله رو نداره خب عرض میکنم که این دلیله یه مثال دومش هم اینه این مثال دوم خیلی بیشتر مورد ابتلاعه مردی زنش رو طلاق میده در زمان عده این مرد سلطنت بر رجوع دارد اگر در زمان عده آمد گفت من رجوع کردم به زنش گفت من رجعت رو خوندم این رجوع محقق میشه حالا اگر همین مرد بعد از زوال عده زن تمام شده حالا یک ساعت یه روز بعد از زوال عده میاد میگه من در زمانی که تو در عده بودی رجوع کردم این از سوالاتی است که خیلی هم پیش میاد در دفتر مرحوم والد ما هم قبلا هم حالا این سوال رو مطرح کردن زیاد هم مطرح میکنن یه زنی میگه عده من تمام شده مرد بدون اینکه من حرفی بزنه بدون اینکه به من ارتباطی داشته باشه چون میدونی قول صحیح که حالا امام رضوان الله تعالی علیه دارن مرحوم والد امام دارن و اینها اینه در زمان عده اگر مرد ولو قصد رجوع نداشته باشه اگر زنش رو دید وقت کرد او رو حاضر رجوع اون تحریم میخواد قصد رجوع داشته باشه میخواد نداشته باشه تمام میشه دیگه طلاق به هم میخوره اما در غیر وقتی باید قصد رجوع بکنه اگر دست بزنه به زن چادرشو بخواد برداره به قصد رجوع میشه حاضر رجوع هن اما اگر به قصد رجوع نباشه این تصرفات رجوع نیست حالا زن میگه عده من تمام شده بعد از عده من رفتم ازدواج کردم حالا شوهر اول من الان میگه که من در اون زمان رجوع کردم الان میگه خب این قاعده میگه این اقرار الانش به درد نمیخوره چون الان سلطنت بر اقرار نداره این اقرارش زمانی نافذه که در زمان اقرار سلطنت بر تصرف داشته باشه این در زمان اقرار سلطنت بر رجوع نداره این اقرارش میشود کل عدم بله؟ نه چرا اگه مرد الان بیانه بیاره مرد مثلا این مثال که آقای لطیفی زدن مرد میگه من دو نفر رو شاهد گرفتم در حضور این دو نفر در اون زمان، در زمانی که این زن در عده بوده، در همون زمان در حضور این دو نفر خودم رجعت و اون کافیه. بحث اینه که حالا هیچی نه بیانه ای وجود داره، نه هیچی نیست، فقط مرد میاد اقرار میکنه که من در زمان عده رجوع کردم. بگیم خب الان چون سلطنت بر رجوع نداره، این اقرارش نافذ نیست. اینم مثال دوم. مثال سوم چیا؟ نداشته باشه، لزومی نداره زن خبر داشته باشه. آیا لقوب بعد کشف ارزی میکنه باطله؟ بله کشف ارزی میکنه باطله. نه بعد از ازده، ایشون میگه در زمان ازده رجوع کرده، زن خبر نداشته، زن خبر نداشته، حالا بعد از ازده زن فکر کرده بعد رجوع نکرده، رسول کسی دیگه ازدواج کرده. خب امام بفرمایید.
مگه کلن موضوع قاعده مورد زمان
یکیه، مورد بعد از اینکه منتیت تقرارشین زاده
شده، این رو هم قاعده میکنه که آقا من این رو فروسته.
نه موضوع
قاعده
نیست.
چرا که الان قاعده از یعنی موضوع هست که همین که مورد بعد از اینکه مثلا یکیه که بیش کرده یا فروسته، الان بعد از لحاظ منتیت تقرارشین این رو هم این رو فروسته.
نه خب اینجا در فرضی که الان نفروخته بود الان سلطنت داره یا نه؟ بله. یعنی فرض که منو نفروخته میتونه به فروش؟ بله. یعنی الان اینجا عرف میگه در زمان اقرار سلطنت داره، نه که بگیم حالا چون موضوعش منتفی شده و فروخته به دیگری اصلا دیگه این اقرار فایده نداره. این نکته خوبی هست شما اشاره فرمودید. ببینید ما قاعده رو گفتیم هم شامل اصیل میشه هم شامل وکیل میشه. حالا چه اصیل چه وکیل، اینا آمدن تصرف انجام دادن. اصیل آمده خانه رو فروخته، وکیل هم طبق اون وکالتی که داشته آمده خانه رو فروخته. بعد از تصرف یه موضوع وجود نداره، موضوع که وجود نداره سلطنت معنا نداره، اما معذاره ما میگیم که این اقرارشون نافذه. پس اصلا بگیم مورد قاعده نه موضوع قاعده. مورد قاعده جاییست که بعد از زوال سلطنت این شخص میاد اقرار میکنه. ببینید همین اقرار شما رو فرمایید. ببینید این مطلب مطلب خوبیه، اما جوابش اینه. خوب دقت کنید جواب رو. قاعده میگه که آقا کسی که سلطنت بر یه تصرفی داره میتونه اقرار بر اون تصرف بکنه. خب این که میگیم سلطنت بر تصرف داره معناش این است که الان اگر فرض کنیم هنوز این تصرف انجام نشده سلطنت داره، ولی اونی که الان مورد بحث ماست این است که الان یقین به زوال سلطنت داریم، یقین داریم وکالت از بین رفته، ولایت این مولا علیه بالغ شده دیگه، این ولی ولیه او نیست. یعنی الان در این موارد نمیتونیم فرض بکنیم سلطنت رو. در اون موارد میگه ما کسی مالک اصیل که میاد مالش رو میفروشه، اگر فرض کنیم نفروخته بود حین الاقرار چی داره؟ سلطنت داره، پس اقرارش هم نافذه. همانطوری که اگر فرض کنیم نفروخته بود الان هم میتونه بفروشه، اقرارش هم نافذه. مسئله این چنینه، دقت فرمودید. خب امام رضوان الله تعالی علیه همین نظریه رو دارن، در هم شیخ این نظریه رو داره، امام هم این نظر رو دارن، در همین رسائل دهگانه شون در صفحه 164 می فرمان ظاهر قضیه این است که ظرف اقرار همون ظرف مالکیت است. بعد تعبیرشون اینه کما هو شأن فی کل القضایا مع تجردها عن القرائن، در تمام قضایای شرطیه اگر مجرد از قرینه باشه مسئله این چنینه. خب نکته ای که در اینجا وجود داره، باز یه فرع دیگه عرض کنیم. مرحوم محقق در شرایط می فرماید اگر مریضی که مرضش منجر به موت میشه، که اینجا میگن یه تصرفات مریض تا ثلث نافذه، حالا این مریض در حال مرض آمد گفت من زنم رو در حال صحت طلاق دادم، میخواد یه کاری کنه که این زن ارث نبره، این هم یکی از موارد این بحثه. میگیم آقا آدمی که سلطنت بر طلاق دادن زنش داره، این میتونه بگه اقرار بکنه من زنم طلاق دادم، ولی آدم مریض چون شبهه این است که میخواد او رو ممنوع از ارث بکنه، سلطنت نداره بر طلاق. اگر در حال مرض اقرار کرد که من زنم رو در حال سلامتی طلاق دادم، این نافذ نیست. نافذ نیست. بله نافذ نیست. بله بله. مرضی که مونیم مرضی منجر به موت میشه، نه مطلقه مرض. حالا فرض کنیم انشاءالله از میگیرد. مرض اینه که این همچین مرضی داشته منجر شده. صورت مثلا همینه. اگر دیدیم بعدا مرد، یه خود باید صبر کنیم فقط برنده، بعد یه خود صبر بکنیم. نه بگیم اگر مرد، نمیگیم، میگیم اگر مرض منجر به موت شد، یعنی یه خود باید صبر کنن برسه بینن این مرضش منجر به موت میشه یا نمیشه. با صبر بشه. نه خیلی اون رو صبر بکن، بیشتر بحث ارثه، این که دیگه مریض به درد این زنم نمیخوره، بحث اقوالش هست. باز مثال چهارم، مثال چهارم مرحوم علامه در تحریر این فقه ها اینا رو گفتن، این چهار تا مثال که داریم میزنیم معید همین ظهور قضیه. اگر عبدی که معزون در تجارته، خب حالا اول معزون در تجارت بود، مولا آمد منعش کرد، بعد از این که مولا آمد منعش کرد، به مولا گفت من در زمانی که معزون بودم یه دینی رو بر ذمه شما دارم، یعنی من رفتم از کسی پولی رو قرض گرفتم که دین بر ذمه شما باشه، اینم نافذ نیست، اینم مسموع نیست. علامه در کتاب تحریم تصریح کرده. باز اونجا خود علامه در تحریر فرموده کل من لا یتمکن من الانشاء لا ينفذ اقراره ولو اقر المریض بانه وهب حال الصحت. حالا مثال طلاق بود، گفت من در حال صحت خونمو بخشیدم، این فقط تو ثلثش نافذه، دیگه از اصل مال خارج نمیشه. خب مرحوم شیخ طوسی در مقصود، کسانی که مخالف با این نظریه که الان تا اینجا خوندیم هستن دو نفرن، یکی شیخ طوسی در مقصوده، یکی فخرالدین در ایضاح، اینا گفتن اقرار مقر این ولو نسبت به زمان گذشته نافذه. این دو نفر این نظر رو دارن که ولو بعد زوال سلطنه اقرار مقر نافذه. خب کلام اینها اگر اینها بخوان روز ظهورات پیش بیان، ما بیان کردیم ظهور قضیه شرطیه در این است که سلطنت بر اقرار هینا وجود سلطنه علی تصرفه، اما اگر ظاهر شده باشه دیگه سلطنتی نمیمانه. ممکن است که اینها از راه استصحاب بخوان وارد بشن. همین رو خواستی بگید؟ شیخ طوسی در مقصود، فخرالدین در ایضاح الفوائد. ممکنه این دو فقیه بزرگ از راه استصحاب بخوان وارد بشن. ببینیم شما آقایون اینو میپذیرید یا نه. بگیم آقا این ولی بعد از این که ولایتش زائل شد شک میکنیم، میگیم اگر در زمان ولایت و سلطنت بر تصرف اقرار میکرد اقرارش نافذه، حالا که زوال سلطنت پیدا کرده استصحاب کنیم بقای سلطنت بر اقرار رو. همون بله اقرار نکرده، میگیم اگر در زمان سلطنت بر تصرف اقرار میکرد اقرارش نافذه، اما الان شک میکنیم که الان اقرار بکنه نافذ هست یا نه، استصحاب بکنیم این بقای سلطنت بر اقرار رو. یا به عبارت دیگر بگیم قبل زوال سلطنت سلطنت بر اقرار داشت، مثلا نگیم اگر که استصحاب تعلیقی بشه، بگیم قبل زوال سلطنت سلطنت بر اقرار داشت، بعد از زوال سلطنت شک میکنیم سلطنت بر اقرارش باقیه یا نه، استصحاب بقایش میکنیم. چی فرمایید ایها الاصولیون؟
اگر این جمعه حکمیه هست اونجا دو تا مبنا هست، یک مبنا اول شبهه در شبهات حکمیه انتصاب جاری نیست، اما اگر این شبهات موضوعیه هست
اول شبهه حکمیه شبهه موضوعیه نیست. میخوام بگم که آقا من کان مسلطن علی التصرف و یکون مسلطن علی الاقرار بعد زوال سلطنت علی التصرف، آیا سلطنت بر اقرارش باقی شرعن یا نه؟ حالا مبنایش مبنای نادریه توی مسئله، مبنای مشهور رو بفرمایید. طبق مبنای مشهور که میگیم استصحاب در شبهات حکمیه جریان داره، نه اقرار رو، سلطنت رو میخوایم استصحاب کنیم، نه میگیم آقا قبل از زوال سلطنت، اون موقع قبل از اینکه سلطنت بر تصرف زائل بشود در اون زمان سلطنت بر اقرار داشته، الان که زوال سلطنت شده آیا سلطنت بر اقرارش هم ظاهر شده یا نه؟ چی نداریم؟ شک نداریم که سر دعوا داریم میکنیم؟ شک داریم، منو شک داریم، شک داریم. چی برمیدون؟ سلطنت بر چی؟ بر تصرف. این دو تا سلطنت، اشتباه نکنیم، میگیم آقا کسی که سلطنت بر تصرف دارد سلطنت بر اقرارم داره، میگیم در زمانی که سلطنت بر تصرف داشت سلطنت بر اقرار داشته، حالا که سلطنت بر تصرفش از بین رفته آیا سلطنت بر اقرارش باقی یا نه، استصحاب کنیم بقایش رو. بله احسن تو این جواب همینه جواب. بله اول فرمودی عرض میکنم. بله نه بقول شهادت هم برای اقرار همین که ایشون فرمودن موضوع آقا عوض شده، ما میگیم موضوع سلطنت بر اقرار سلطنت بر تصرفه، الان که سلطنت بر تصرف از بین رفت دیگه موضوع باز بین رفت. مثل اینکه شما در باب تغییر چی میگید؟ میگید الماء اذا کان متغیرا یکون نجسا، حالا بعد از اینکه تغییر از بین رفته آیا این ما استصحاب کنیم نجاستش؟ میگه آقا موضوع عوض شده. چرا عوض شده؟ نه عوض شده، همونجا باید همین حرف بزنه، مگر اینکه بیاییم در اونجا بگیم آقا تغییر یکی از حالاته. اگر و گفتن بعضی هم اگر تغییر رو گفتیم یکی از حالاته میگن استصحاب میکنیم، ولی اگر موضوع را الماء المتغیر قرار دادیم، اونایی که استصحاب میکنن میگن آقا موضوع آبه، این آب فی حالت کونه متغیرن این آب نجس بوده، الان هم استصحاب نجاست آب میکنیم، اما اگر گفتیم تغییر داخل در موضوعه میشه الماء المتغیر. علایاله با قطع نظر از این مثال در مانحوی مسلم موضوع عوض شده. ها خب شکی در احراز موضوع همین شکی در بقای موضوع میشه دیگه. خیلی خوب خیلی خوب، یعنی الان شک داریم در بقای موضوع. خیلی هم کافیه، چون در باب استصحاب باید احراز کنیم بقاء الموضوع را. خب حالا اینجا یا آی نصیری اینطور نباید گفت. حالا مطلب این دادگی رو ببین، در این بحثای علمی همین نه بحث خیلی خوب دیدار. بله ما به اونا میگم شما با این ظهور قضیه شرطی چه میکنید؟ اگر از راه استصحاب میخواید وارد بشید، جواب استصحاب همینه. منتها دقت کنید، ما یه قاعده دیگه داریم، قاعده ایتمان که قبلا گفتیم. ظاهر قاعده ایتمان اینه، اگر ما کسی رو امین قرار دادیم حتی بعد از اینکه زمان امانت تمام شد، امین اگر آمد اقراری کرد باز نافذ باشه. و یه قاعده که ازش مرحوم شیخ تعبیر میکنه به قاعده فخریه، که قاعده فخریه هم قاعده بود که قبلا خوندیم، اگر فعل کسی الزام آور برای غیر باشد، اقرار همین آدم بر غیر الزام آوره. و ظاهر قاعده فخریه این است که اقرار ولو بعد، عرض میکنم که زمان الولایه. باید فرق بین قاعده من ملک و اون دو تا قاعده از این دو جهت رو بررسی بکنیم. ما قبلا نسبت بین قاعده من ملک و قاعده ایتمان گفتیم، باید قاعده فخریه هم توضیح بدیم، ولو قبلا یه اشارت رو مایی کردیم، چون یه اختلافیست بین شیخ و امام قدس سرهما در اینکه نسبت بین قاعده فخریه و قاعده من ملک چیه. این رو هم بیان کنیم وقت بعد بگیم آقا واقعا این مسئله هست که در قاعده من ملک بعد از زوال سلطنه اقرار نافذ نیست، اما در این دو تا قاعده نافذه، و اگر هست دلیل خاصی داره یا نه، این رو پیش مطالعه کنید فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.